بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكر محصل اون چه که ما تا به الان به عرض رسوندیم این شد که بلا اشکال شخص متجری عملش قبیح به حکم عقل و بلا اشکال تجاسر بر مولا و طغیان بر مولا که در حقیقت ظلم به نفس و تجاوز به حق الله است از دیدگاه عقل قبیح نتیجه مستحق عقاب شخص. اما خود فعل متجرا به و اون عملی که به حسب واقع مخالف با شرع نبوده، خود اون عمل به خاطر قطع متجری دارای قبح نمی شود و دارای مفسده نیست، ولذا عمل متجرا به حرام نیست و محکوم به حرمت نیست، ولی نفس تجری از دیدگاه عقل موجب برای استحقاق عقاب هست، زیرا طغیان علی المولاست همانند خود معصیت. همونطوری که معصیت از دیدگاه عقل قبیحه و مستحق عقاب است، همینطور متجری هم. اما مرحوم صاحب رسول خواسته بگوید که تجری به اعتبارات متفاوت مختلف میشه. به حاصل فرمایش صاحب فصول به سه چیز تلخیص میشه. اول اینکه تجری قبح به ذات نداره و مانند ظلم نیست که قبیح به ذات باشه، بلکه مانند کذب و در او فقط اقتضاء قبح هست، همونطوری که کذب درش اقتضاء قبحه، بلکه بالوجوه والاعتبار فرق میکنه. همین کذب قبیح مبدل به حسن میشود. فرموده است تجری هم قبح به ذات نداره، ولذا بالوجوه والاعتبارات ممکن است که این قبح هنگاهی شدید بشه و گاهی قبح تجری ضعیف بشه و حتی گاهی قبح تجری به خاطر اینکه مصادف با واجب واقعی شده به کلی قبح او از بین برود و باب تزاحم مسئله قبح با حسن واجب با هم مزاحم بشه و در حقیقت قبح تجری از بین بره. این یک. دوم فرموده است که مصادفت با واقع و عدم مصادفت با واقع این یک منشأی است برای تفاوت حال قبح و حال تجری. در حقیقت معصیت چون مطابق با واقع هست او قبح شدید، ولیکن تجری وقتی مصادف با واقع نیست، بنابراین ممکن است که اون چه که به حسب واقع باشه از حسن قبح واقعی عمل موجه
موجب برای تبدل حسن قبح تجری و انقیاد بشه. یعنی مثلا تجری قبیحه، اما اگر این تجری ما مصادف شد با یک عمل مباحی به حسب واقع، اون حسن ذاتی و به اصطلاح مصلحتی که در اصل آب خوردنه و حرام و شراب نیست، این مصلحت ممکن است که در قبح تجری اثر کنه و او را برداره. سوم فرموده است در مورد معصیت چون دو قبح جمع میشه، یک قبح قبح تجری و طغیان علی المولا و یک قبح مفسده ایست که در ذات عمل معصیته، لذا عبد مستحق دو عقابه، ولی این دو عقاب تداخل میکنه و موجب برای عقاب اشد میشود، به خلاف اون جایی که تجری مثلا مصادف با یک عمل مکروه یا یک عمل مباح میشه که اونجا قهرن شدت عقاب کمتره. این حاصل بیان مرحوم صاحب فصول. اما در هر سبب شکرمانش ایشون مناقشه شده، اما این که گفتن تجری قبیح به ذات نیست و همانند ظلم نیست بلکه مانند کذب، فقط در حد اقتضاء قبح در تجری هست که بالوجوه والاعتبارات متفاوت میشه، هم قبحش من گاه ممکن قبح بکلی از بین بره. اولین مطلب این بود جواب و مناقشه فرمایش ایشون اینه که تجری یک عملیست که از دیدگاه عقل بلا ریب قبیحه، چون که تجری ظلم علی الناس و طغیان و حک ذات حق متعاله. مسلمن همونطوری که ظلم عبارت از تجاوز به حق غیر است و عقلا قبیحه، به طریق اولا تجاوز به حق الله و حدک ذات حق متعال و خروج از منزله عبودیت، اون هم عبدی که مخلوق ذات حق متعاله، بلا ریب از هر مصادیق ظلمه. لذا مسئله او مسئله کذب نیست که تنها اقتضا در او باشه، بلکه مسلمن به منزله از هر مصادیق ظلم و علت تامه برای اتصاف عمل به قبحه. و اما حرف دوم که بالوجوه والاعتبار و تصادف عدم و تصادف با واقع متغیر میشه قبح تجری، این هم قابل قبول نیست. زیرا حسن قبح فضلا از آثار اختیار عمله، یعنی عملی که ناشی از اختیار و انتخاب مکلفه، این عمل است که چون با اراده و اختیار مکلف از انسان صادر می شود، متصف به قبح و یا حسن می شه. اما تصادف با واقع که خارج از عمد اختیار مکلفه، ممکن نیست که اثر در عمل اختیاری مکلف از دیدگاه حسن و قوف کنه. بله، مسلم است که مصلحت و مفسده در ذات عمل به حسب نظر عدلیه حتما مصلحت کنند که ثابت و موجوده، اما عمل مکلف مصادف شدنش با واقع یا عدم مصادفت با واقع، این امریز خارج از اختیار مکلف، غیر ممکنه امر خارج از اختیار در حسن قبح عمل اختیاری اثر بخش باشه. بله، مسلم است که حسن قبحی که ناشی از اختیار مکلفه، این مرحله است که متصف است به عمل اختیاری، ولی احکام ولی امور واقعیه‌ای که مکلف عالم به آنها نیست و از روی عمد و اختیار او را انجام نمیده، غیر ممکن است که اثر در حسن قبحی که ناشی از اختیار بکنه. و خلاصه امر غیر اختیاری در امری که ناشی از اختیار است در بسی که از انتخاب و اختیار مکلفه اثر بخش نیست جناب صاحب فصول. و اما مطلب سوم که فرمودن در معصیت عقاب متداخل میشه، همه عالم هستی شاهدن که معصیت یک عقاب بیشتر نداره. مخالفت عمدی با فرمان هر مولایی، چه مولای عرفی و چه مولای حکیم علی الاطلاق، یک عمل زشت است و مستحق یک عقابم هست، همون طوری که در روایات و آیات برمیاد. این که ما بگوییم دو عقاب در کار، یک عقاب ناشی از تجری و حق مولاست و یک عقاب ناشی از مصادفت بودن عمل با واقعه، این معناش تعدد عقاب و تعدد مسبب سبب کشف از تعدد مسبب میکنه و بالعکس، در حالی که مسلمن معصیت و نافرمانی حق متعال یک عقاب بیشتر نداره و این عقاب هم در تجریست که حق مولاست و هم در معصیتی که مخالفت واقعیه، لذا تعدد عقابی در کار نیست که منشأ تداخل به شدت عقاب بشه. خیر، حق مولا و تجاوز از عبودیت و تجاوز و حق ساحت مقدس مولای حکیم، این ناپسند و موجب برای عقابه. مصادف با واقع بشه یا نشه سیانه، لذا تعدد عقاب هم مایا شدت عقاب قابل قبول نیست. سرانجام این شد که پس میگیم تجری قبیحه به حکم عقل ولی این قوم مستلزم برای حرمت عمل نخواهد شد، زیرا اینکه هر قبیحی نمیتواند محکوم به حرمت باشه، زیرا ما قبلا گفتیم اینکه ما حکم به العقل حکم به الشرع، این در جایی است که در سلسله علل واقع بشه، نه جایی که در سلسله معلولات. و الا معصیت قبیحه، کسی نگفته باز معصیت حرمت شرعی دومی داره، تجری هم مانند معصیت قبیحه ولی دارای حرمت شرعی نیست. و به ذالک تم الکلام، حرف زیاده در این مقام، به همین مقدار بسنده می کنیم. الامر الثانی از مباحث قطع، بلکه به امر ثالث میشه. امر اول این بود که قطع حجیتش ذاتی است و نیاز به جعل جائد نداره، نه جعل تکوینی نه جعل تشریعی. و بعد هم گفتیم قطع در اصطلاح، قطع در اصطلاح با امارات و حجج دیگر شرعی فرق داره، و قطع در قیاس کبرای استنباط و حکم شرعی قرار نمیگیره. این بحث مبسوطاً گذشت. دومین بحث این بود که آیا تجری و مخالفت با قطع حرام است ام لا، این هم گذشت. سومین بحث اینه که فضلای محترم، قطع گاهی طریق است و گاهی قطع را در لسان دلیل مولا موضوع حکم قرار میده. مثلا مولا میگوید اگر قطع پیدا کردی به زنا شهادت بده، اگر اینکه کشمز فی رائعت نهار اینطور دیدی که میل فی مکهله شهادت بده. پس قطع، یا اگر علم به عدالت امام داری اقتدا به ادام به مختبه امام جماعت کن، یا میگه اگر قطع پیدا کردی به وجوب شیئی بر تو نظر کردن لازمه. پس گاهی قطع موضوع حکم قرار میگیره، مثل اینکه در باب شهادت موضوعش واقع نیست بلکه قطع به واقعه، یا جواز اقتدا موضوعش عدالت واقعی امام نیست بلکه احراز عدالت و قطع به عدالت. و گاه قطع طریقه، یعنی هیچ گونه خود قطع در موضوعیت حکم دخالت نداره، مثل اینکه شارع فرموده شرب الخمر حرامون، در اینجا قطع به اینکه این مایه خمر است یا قطع به اینکه این خمر حرامه دخیل در حکم یا در موضوع نیست. موضوع شرب خمره، چه کسی قطع داشته باشه چه قطع نداشته باشه. حکم هم حرمته، چه کسی عالم به حرمت باشد یا عالم به حرمت نباشه. منتها بله، اگر قاطع به حکم و موضوع بود مستحق عقاب معصیت. اگر قاطع نبود و شاک بود حکم ثابته، ولی مخالفت علنی با مولا نیست و مستحق عقاب نیست. پس بنابراین 199 احکام شرع از این قبیله، یعنی قوانین و احکامی است که روی ذات موضوع رفته. علم و جهل ما نسبت به موضوع یا نسبت به حکم تأثیری در ثبوت و حکم نداره. به این میگن قطع طریقی، که ما در تجری هم گفتیم مخالفت با قطع طریقیه. پس بنابراین یاد ما نره، قطع در لسان ادله دو گونه است. گونه اول و قسم اول قطع طریقی است که اکثر احکام شرع مقدس درش قطع فقط جنبه طریقیت داره، ولی دخیل در حکم نیست. قسم دوم قطع موضوعی است، یعنی اونجایی که خود قطع برای حکم موضوع قرار میگیره. اینجا باز دو گونه، گاهی قطع موضوعی نفس القطع تمام موضوعه، و گاهی قطع جزء موضوعه. یعنی مثلا در اقتدا کردن مکلف به امام جماعت قطع به عدالت تمام موضوعه، خواه شخص امام عادل هم باشه یا نباشه. اگر شما قطع پیدا کردی به عدالت کسی و با او اقتدا کردی جائزه، ولو بعد معلوم بشه طرف عادل نبوده بلکه حتی کافر بوده، چون که در روایات وارد شده در بعضی که ما از کوفه تا مکه اقتدا میکردیم به کسی، بعد من شده این یهودی بوده، امام فرمود نمازتون درسته. پس در گاهی قطع خود قطع موضوع برای حکمه. یا شما میگی اذا قطع نظرت لله، که اگر قطع پیدا کردم به شهر رمضان مثلا یک درهم به فقیر بدم، بعد هم قطع پیدا میکنی، فردا معلوم شد که اشتباه کرده بودی، قطع تو جهل مرکب بوده، بگیم باشه چون موضوع حکم شما خود قطع بوده و قطع تمام الموضوع، حکم مترتب میشه. قسم دوم قطع موضوعی اونجاییست که قطع جزء موضوع باشه، مثل شهادت. در شهادت باید زنا باشه و شما هم علم به زنا پیدا کنی تا بتوانی شهادت بدی. اگر علم به زنا نداشته باشی یا زنا در واقع نباشه، طبعا جواز شهادت منتفیه. پس قطعی که موضوع قرار میگیره بر دو گونه است، گاهی تمام موضوعه و اخرى جزء یک موضوعه. برای به هر یک از دو طریق اگر قطع زائل شد، حکم واقعا زائل میشه. مثل قطع طریقی نیست که اگر ما ندانستیم این خمره یا ندانستیم که خمر حرام، حکم عوض بشه. در قطع طریقی باشه یا نباشه حکم با وجود موضوعش ثابته، ولی در قطع موضوعی با انتفاع قطع حکم منتفی میشه. طبعا سؤال، آیا در قطع موضوعی تقیید ممکنه؟ میتوانه مولا بگوید قطعی که از راه دیدن چشم هست مجوز شهادته، اما قطعی که از راه سماع باشه مجوز شهادت نیست؟ آیا در قطع موضوعی تقیید ممکنه؟ جواب بلی، همونطوری که در شهادت فرمود شختی جواز شهادته که خودت به چشمت کلمین فل مکله ببینی. اینجا قطع موضوعه اما قطع مقید به دیدن، اما قطع اگر از راه سما حاصل بشه یا از راه حدس برای کسی حاصل بشه، مثلا شما پشت در نیستادی صدای خاقباق را میشنوی، افر پف طرف را هم منجب یقین شما به زنا میشه، اما چون حدسه یقین حاشیه ناشی از حدس کافی نیست. خب پس سؤال دوم اینه، آیا قطع طریقی، قطع موضوعی میتوانه مقید به قید و قسم خاص بشه؟ جواب آری، ممکنه مولا همونطوری که در موضوعات دیگر ده ها قید میاره، میگه مثلا زنا با محکوم به صد تازیانه، بعد میگه زنایی که به غیر ذات بعل باشه، زنایی که از آدم عاقل صادر بشه، زنایی که مثلا طرف هیچ کدام مجنون نباشن، همونطوری که موضوعات دیگر فضلا قابل برای تقییده، قطع هم اگر موضوع قرار گرفت می شود دارای ده ها قید بشه. همونطوری که در جواز تقلید میگیم جواز تقلید از مشهدی که قطع به حکم داشته باشه. حالا کدام قطع؟ قطعی که از راه کتاب سنت به دست بیاد. حالا اگر مشهدی قطع به حکم از راه رمل و استرلاب پیدا کنه، میگیم تقلید از این مشهد جائز نیست. پس قطع موضوعی قابل برای تقییده. سؤال، آیا قطع طریقی هم قابل تقییده؟ یعنی میتوان گفت اون قطعی حجت است که از طریق خاص به دست بیاد، یا اگر کسی قطع به حرمت پیدا کرد از هر راهی که پیدا پیدا بشه حکم فعلی و منجزه؟ اینجاست که برخی گفتن خیر، قطع طریقی قطع حجت نیست و سیعت البس پس فردا انشاءالله. والحمد لله.